ساعت 9 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. محمد جواد ظریف کشته شدن فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله لبنان را به حسن نصرالله تسلیت گفت. آمریکا میگوید مانع از سرگیری روابط بانک‌های اروپایی با تهران نمی‌شود. سرمایه‌گذاران ترک اجازه یافتند حدود 10 هتل در ایران بسازند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید هوروستاد هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی به حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان کشته شدن مصطفی بدرالدین را به او تسلیت گفت. حزب الله لبنان روز جمعه از کشته شدن مصطفی بدرالدین فرمانده کل شاخه نظامی این گروه در انفجاری در نزدیکی فرودگاه دمشق خبر داد. به گزارش تلویزیون المیادین مستقر در بیروت، مصطفی بدرالدین در حمله هوایی اسرائیل کشته شده. یک نماینده حزب الله در پارلمان لبنان نیز اسرائیل را به دست داشتن در قتل مصطفی بدرالدین متهم کرده و گفته که حزب الله در زمانی مناسب به این حرکت پاسخ خواهد داد. اسرائیل هنوز واکنشی به این اتهام نشان نداده است. مصطفی بدرالدین یکی از 4 مظنون اصلی در قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بود. حزب الله اما این اتهام را رد کرده بود. مصطفی بدرالدین زندگی بسیار مخفیانه‌ای داشت و برادر زن عماد مقننگه از فرماندهان ارشد حزب الله بود که در سال 1386 در دمشق کشته شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن برای از سرگیری روابط قانونی بانک‌های اروپایی با ایران مانعی ایجاد نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری روز پنجشنبه در جمع مدیران بزرگترین بانک‌های اروپایی در لندن کوشید تا نگرانی آنها را از واکنش منفی ایالات متحده برطرف سازد. واشنگتن پیش از این شماری از بانک‌های اروپایی را به اتهام نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران، زمینه برای از سرگیری ارتباط بانک‌های خارجی با ایران فراهم آمده. برخی مقام‌های ایران پیش از این آمریکا را متهم کرده بودند که شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی را از تجارت با ایران می‌ترساند، اما واشنگتن این موضوع را رد می‌کند. یک مقام در وزارت گردشگری ترکیه روز جمعه اعلام کرد که سرمایه‌گذاران ترک اجازه یافتند دست کم 10 هتل در ایران بسازند. این اقدام در پی تلاش‌های دو کشور برای افزایش معاملات دو جانبه بعد از برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی در پی توافق هسته‌ای ایران انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، هتل‌ها در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد ساخته می‌شوند. توافق بر سر ساخت هتل در شهرهای ایران به دنبال سفر هیئتی از ترکیه به تهران انجام شد. این هیئت روز پنجشنبه وارد ایران شده است. این توافق شامل پروازهای چارتر بیشتر بین دو کشور همسایه خواهد بود. آنکارا و تهران بر سر سوریه اختلاف نظر دارند، با این حال تلاش می‌کنند همکاری‌های اقتصادی را از اختلاف‌های سیاسی خود دور نگه دارند. وبسایت ورزش سی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داده که یک دختر 15 ساله هوادار فوتبال که قصد داشته با تغییر ظاهرش وارد استادیوم آزادی شود بازداشت شد. وبسایت ورزش سی گزارش داده که این دختر ادعا کرده که حدود یک ماه پیش هنگام بازی پرسپولیس و استقلال وارد استادیوم آزادی شده و بازی را از نزدیک تماشا کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
قانونگذاران آمریکا با گرم‌تر شدن بازار تبلیغات انتخاباتی بار دیگر سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال دولت ایران را به باد انتقاد گرفتند. تازه‌ترین انتقادها روز پنجشنبه در کمیته امور اجرایی مجلس نمایندگان آمریکا صورت گرفت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
در آمریکا همزمان با مباحث داغ مربوط به انتخابات مقدماتی برای کسب مقام ریاست جمهوری این کشور و در روزی که یک دادگاه فدرال به سود اعلام جرم جمهوری خواهان علیه استفاده از منابع مالی دولت جهت پرداخت یارانه بیمه‌های جدید درمانی موسوم به اوباماکر رأی داده است، قانونگذاران این کشور به انتقاد از سیاست‌های دولت اوباما در قبال ایران ادامه دادند. اگرچه کنگره آمریکا از هنگام آغاز گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی و سرانجام یافتن این گفتگوها در توافق برجام به رغم مخالفت‌های پی در پی به اقدام بازدارنده‌ای موفق نشده است، ولی اعضای این کنگره به مخالفت خود و تلاش برای تغییر سیاست دولت اوباما همچنان ادامه دادند. بامداد پنجشنبه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در نشستی سیاست‌های دولت اوباما در تشویق کمپانی‌ها و بانک‌های بزرگ غیر آمریکایی برای داد و ستد با ایران را به باد حمله گرفت. اد رویس رئیس جمهوری‌خواه این کمیته گفت دولت اوباما برای موفقیت توافق با ایران وعده‌های بیشماری به سنای آمریکا داد و شاه بیت سخنان کاخ سفید این بود که تحریم‌های مربوط به تروریسم، نقض حقوق بشر در ایران و برنامه موشک‌های بالستیک آن به قوت خود باقی است و تداوم خواهند یافت. اد رویس گفت جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا تصریح کرده که بانک‌های ایرانی قادر نخواهند بود دلارهای خود را از طریق سیستم بانکی آمریکا در نیویورک انتقال دهند و یا قراردادهای مالی منعقد کنند. آقای رویس افزود که وزیر خزانه داری شهادت داد که ایران همچنان از دسترسی به بزرگترین نهادهای مالی جهان و بازار بازرگانی محروم خواهند بود. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان افزود که متاسفانه سخنان دولت هرگز عملی نشد.
ایران is still the world's leading state sponsor of terrorism.
او با اشاره به دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با مدیران بزرگترین بانک‌های اروپایی و تشویق و ترغیب آنها به ایجاد روابط با ایران گفت ایران همچنان بزرگترین کشور حامی تروریسم است و تا هنگامی که این پشتیبانی و برنامه‌های غیرقانونی تسلیحاتی را متوقف نکند باید همچنان یک تهدید تلقی شود. الیوت انگل عضو ارشد دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز مانند همکار جمهوری خواه خود منتقد چگونگی برخورد با دولت ایران بود.
If Iran wants to shed its pariah status, it needs to abandon the activities that led us to isolation in the first place.
آقای انگل گفت اگر ایران خواهان دیگرگونی در وضع موجود خود است، لازم است اقداماتی را که موجب انزوای آن شد کنار بگذارد، از پشتیبانی تروریسم دست بردارد، به نقض حقوق مردم ایران پایان دهد و تولید موشک‌های بالستیک را متوقف کند. آنچنان که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند، قانون‌گذاران این کشور این روزها در یافتن موارد و سوژه‌های انتقاد از دولت کمبودی ندارند و اکنون در پی احضار بن رودز، معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید، برای ادای توضیح در مورد سخنانش در روزنامه نیویورک تایمز برآمده‌اند.
And now we see they've misled the American people over the Iran deal.
جف دانکن عضو جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در نشست روز پنجشنبه این کمیته به انتقاد از عملکرد دولت در موضوع توافق اتمی ایران پرداخت و گفت از سخنان بن رودز چنین برمی‌آید که او نه تنها مردم آمریکا بلکه رسانه‌های آمریکایی را هم گمراه کرده است. در پاسخ به همه این انتقادها، کاخ سفید نیز به ضد و نقیزگویی ها در مورد پیامدهای توافق برجام تاکید می کند. جاش ارنست سخنگوی آقای اوباما روز چهارشنبه با اشاره به گفته‌های بسیاری از جمهوری خواهان مبنی بر اینکه ایران صدها میلیارد دلار از سود توافق اتمی به دست خواهد آورد تصریح کرد که او بارها نادرست بودن این گفته‌ها را تکرار کرده و توضیح داده که بر اساس مدارک موجود انتقادهای منتقدان یا نادرست بوده و یا آنها دروغ گفتند. جاش ارنست افزود که دولت همواره در مورد هدف خود از توافق اتمی با ایران روشن و صریح بوده و آن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده است. آمریکا نسبت به آن نگرانی‌های عمیق داشته است. با این حال به رغم این توضیحات انتقادها از دولت اوباما همچنان ادامه دارد. روزنامه واشنگتن پست هم در بخش عقاید شماره پنجشنبه خود طی مقاله ابراز عقیده کرد که اکنون زمان آن فرا رسیده تا بن رودز مسئولیت گفته‌های خود را بر عهده گیرد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
شنونده ی رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگوی بشنید با این موضوع که روز پنجشنبه لندن میزبان نشست مبارزه با فساد بود. مقام‌های ارشد ده‌ها کشور به لندن آمدند تا از تعهدات خود در مبارزه با پدیده‌هایی چون پولشویی، فرار مالیاتی و پرداخت رشوه سخن بگویند. درباره این نشست هانا کاویانی گفتگوی داشته با مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، و در ابتدا ارزیابی او رو از میزان اهمیت این نشست جویا شده. مهرداد عمادی:
من تصور میکنم این تأکیدی که روی مبارزه با فساد شده و پیوندی که فساد با فعالیت‌های امنیتی پیشنهاد شده در این ارزیابی آقای کامرون، اهمیت اینو لااقل در رده رئیس کابینه بریتانیا نشون میده. اما واقعیتش نگه اگر نگاه کنیم، هم کسانی که این توافق اول امضا کردن برای تبادل اطلاعات در مورد مالکیت مستقلات و شرکت ها در کشورهای خودشون و همکاری های بانکی، این درسته که لیست نخسته ولی خیلی کوچیکه، و دو اینکه متاسفانه امریکا که بزرگترین اقتصاد در جهان، یک مقداری از این تعهداتی که آقای کامرون خیلی تمایل داشتن این تایید و حمایت بشه همراهی نکرد، و این من تصور میکنم باید نگاه کنیم بهش به عنوان یک گام کوچک در یک پروژه خیلی بزرگ مهم، که تقریبا میشه گفت که از 2003 به بعد هر سال هزینه بیشتری در سطح جهان داشته برای شهروندان و برای سلامت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در تولید، چون واقعا پولهایی که الان ما داریم، این پولها میزان پولهای خاکستری بیش از پولهای پاک الان در سیستم بانکی جهان.
شما به آمریکا اشاره کردید، اما خود بریتانیا هم از جمله کشورهایی است که مرتبط هست با گریزگاه‌های معروف مالیاتی در دنیا. خود بریتانیا چطور هم میزبان یک همچین نشستی است، اما مثلا سرزمین‌هایی که تحت حمایت بریتانیا هستند گریزگاه‌های مالیاتی هستند در دنیا؟
بله، این درسته. خب این یک پرسشه که نمیشه این پرسشو بدون پاسخ گذاشت. اگر ارزیابی درستی و شفافیت نیت دولت بریتانیا باشه در اینکه یک مبارزه جهانی با پولشویی و مالیات گریزی شروع بشه، و حتما این چالش جهانی باید در راستای همکاری بانکی و تبادل اطلاعات باشه. و این مشاهده شما هم درسته. اگر ما از نگاه کنیم از جرزی، از کیمن، ویرجین آیلند، بریتیش ویرجین آیلند، اینا تمام میبینیم که عملا آیل آف من، جزیره من، اینا میبینیم که دهه هاست در حقیقت جزیره های امن پول های تاریک بودن. ولی من تصور میکنم، چون شاید این درست نباشه ولی من باورم اینه، در این لحظه گزارش هایی که در راستای پاناما به دسترس عموم گذاشته شد نشون داد که کشورهای صنعتی هم همان اندازه آلوده مسائل پولشویی و گریز از مالیات هستند که مثلا اقتصادهای مانند شیلی یا چین یا هند، حالا در بعضی بخش‌ها این بیشتره در بعضی بخش‌ها کمتره. و این من تصور میکنم که نمیشه که همین کنفرانس رو برگزار کرد و تقاضای همکاری از جهان کرد و هم اجازه داد که مثلا بانک‌های شما یا شرکت‌ها بدون واقعا اعلام مالکیت سرمایه‌ای در هنوز در جزی ما داریم که این به صورت قانونی یا مثلا گزارش‌های مالیاتی به صورتی که در سرزمین اصلی بریتانیا هست همراه نمیشه. اینکه مثل که شما بخواید که آب و روغن رو با هم دیگه قاطی کنید، اینا قاطی نمیشن. یکی بسیار تاریک و فاسده، یکی مبارزه با فساد و تاریکیه. من تصور میکنم که این رو بیشتر به عنوان یک انگام نخست و تا زمانی که بازیکنهای اصلی همکاری نکنن، کشورهای مثل چین، کره، هند، برزیل، من تصور میکنم که این یک پروژه محدود خواهد بود و کاربردش هم در سطح مبارزه با پولشویی و انتحال‌های خاکستری سرمایه در جهان بسیار بسیار محدود خواهد بود.
روز پنجشنبه لندن میزبان نشست مبارزه با فساد بود. گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا. اما تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو بر روی وبسایت ما بخونید. هم اکنون بر روی وبسایت ما گزارشی ورزشی منتشر شده مبنی بر اینکه با پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال خوزستان با سرمربیگری عبدالله ویسی در رده نخست ایستاد و جام قهرمانی رو نصیب خودش کرد. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.